عرض سلام و ادب خدمت بینندگان گرامی برنامه مهدیار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. موضوع بحث امروزمون بررسی روایات یمانی در منابع شیعه است و لازم بود به خاطر اینکه جریانی که مدعی یمانیت شده امروزه و با تدلیس روایات و با اعلام وارونگی مفاهیم روایی سعی در این دارن که بیان مباحث رو برای مردمی که مطلع نیستند از روایات یا تخصص لازم رو ندارند براشون مشتبه بکنن. لذا لازم بود که ما یک بار بیایم روایات یمانی در منابع شیعه رو بررسی کنیم خدمت دوستان. من در آغاز بحثم یک بحثی رو به عنوان مقدمه مطرح میکنم و این برای فهم روایات بسیار به ما کمک میکنه. یعنی نه تنها ما با این مدلی که عرض میکنم در فهم و درک و برداشت روایات در بحث یمانی میتونیم موفق باشیم، بلکه در هر موضوع اعتقادی دیگر هم میتونیم به این واسطه روایات صحیح رو از غیر صحیح، روایات قابل اعتماد رو از روایات غیر قابل اعتماد تشخیص بدیم. و اینم عرض کنم خدمت شما عزیزان، اینطور نیست که هر روایتی در کتابهای ولو کهن و قدیمی شیعه باشد ما به اون روایت قابل اعتماد بگیم. نه، اینطور نیست. شاید یک یادگاری شومی از دوران اخباریگری در بین مردم و یا در بین بعضی از اهل علم هم شاید مانده و اونم این است که چنین باور میکنن، چنین تصور دارن که هر روایتی مخصوصا در کتب اربعه باشد به عنوان ناموس شیعه مثلا مطرح میشه. یعنی این الفاظ رو به زبان میارن، در حالی که شما میدونید وقتی که اصولیگری در مقابل اخباریگری قیام کرد، یکی از مباحثی که محل بحثشون بود همین بود که آقا اینطور نیست که هر روایتی در کتب اربعه باشد ما چشم بسته قبولش بکنیم، چون این نیست که روایاتی که در منابع شیعه هست همشون بدون بررسی مثلا لازم الاتباعه، بلکه باید بیایم از تخصصی که میراث اهل بیت استفاده بکنیم و بدانیم که کدام دست از روایات رو میتونیم استفاده کنیم، کدام دست از روایات میتونیم برای ما اعتقاد بسازه و اساساً چه روایاتی در مباحث اعتقادی میتونه برای ما نجات بخش باشه. خب اینا همش قاعده داره، قانون داره، تخصص داره. و اما نه، اخباری ها اینو نمیگفتن، میگفتن که شما هر روایتی دیدید که در کتب اربعه باشد یا در منابع کهن باشه اینها بدون بررسی ما باید ازش تبعیت بکنیم، اطاعت بکنیم. و حوزه اصولی آمد که این را بفهماند، این را بگوید که نه اینطور نیست، ما فقط نسبت به قرآن کریم این گونه ایم و روایات اهل بیت علیهم السلام که روی چشم ما جا دارند، باید ما بیایم بررسی بکنیم ببینیم که کدام روایت قطعی و صدور از معصوم است و کدام روایت قطعی و صدور از معصوم نیست. یعنی به صرف این که روایتی در کتاب الغیبت شیخ طوسی باشه، این برای ما در واقع حجیتی نداره، این برای ما تکلیفی نمیسازه، بلکه این اول بحث ما میشه. یعنی هذا اول الکلام، که ببینیم که این روایتی که در کتاب شیخ طوسی آمده یا این روایتی که در کتاب کافی شریف آمده آیا از معصوم صادر شده یا نشده، که اینها بحثای تخصصی هستن که در جای خودش بررسی میکنیم. اون چیزی که ما در این مجال بیشتر میخوایم بهش بپردازیم این هست که آقا ما با یک تک روایت در مباحث اعتقادی نمیتونیم حرفی بزنیم. یعنی هیچگاه با یک روایت، با یک روایت در مباحث اعتقادی، اونم در بحث‌های اصول اعتقادی مثل بحث امامت، مثل بحث نبوت، توحید، ما نمیتونیم مسئله‌ای رو اثبات بکنیم یا ابطال بکنیم. خب بعضی از فرقه‌ها اینطوری هستند، به خاطر اینکه روی پایه‌های سست نشستن میان یک روایت رو میگن و از اون تک روایت میخوان یک اعتقادی رو اثبات بکنن، و اون که این حرف اشتباهی است. باید ما در مباحثی که میخوایم یک اصل اعتقادی رو به عنوان امام برای خودمون برداریم اثبات بکنیم، بریم سراغ روایات متواتر و روایاتی که اتفاقا قرائن صحت بر اونها دلالت میکنه. پس تک روایت ها در مباحث اصول اعتقادی نمیتونه برای ما اعتقاد بسازه. البته همین احمد بصری در کتاب وصیت مقدسه صفحه 4 به این مسئله اذعان میکنه، اما در عمل از این تخطی میکنه. لذا دوستان نگاه بکنن صفحه 4 در همون مقدمه کتاب وصیت مقدسه میگه که با تک روایت، با خبر واحد، حالا ایشون عبارت خبر واحد رو میاره، با خبر واحد نمیشود اصل اعتقادی رو ساخت. من حالا بحثم فراتر از این هاست که صحبت خواهم کرد خدمتتون. پس ابتدا ما باید بیام چیکار بکنیم برای اینکه بتوانیم در مباحث اعتقادی اعتقادی رو از روایات به دست بیاریم؟ باید بریم یا سراغ روایات متواتر، یا نه اگر میخوایم از اخبار آحاد یک اصلی رو به دست بیاریم که اگرچه خب بسیار سخته، که به نظر من امکان پذیر نیست، حالا در اصل اعتقادی که نه، بلکه در فروع اعتقادی، باید بریم خانواده روایت رو نگاه بکنیم، ببینیم که خانواده روایی چه میگویند و لسان معصوم در پی اثبات چه سخنی است. این مسئله لازمش این است که ما دو چیز رو مد نظر داشته باشیم. بریم سراغ تاریخ. تاریخ اینجا خیلی میتونه برای ما کمک بکنه. یکی از ابزارهایی که برای فهم روایت استفاده میشه درک تاریخ، فهم تاریخ، که از اون دو چیز ما به دست میاریم: یک، علت صدور روایت چه بوده؟ دو، انگیزه جعل چی بوده؟ یعنی وقتی که شما ولو 10 روایت میبینید در یک مسئله، ولو 20 روایت میبینید، این 10 روایت، این 20 روایت باید از دو بعد ابتدا بررسی بشن، که یک، علت صدورش از معصوم چه بوده؟ دو، نه ممکنه یک سوالی برای ما پیش بیاد، بگیم آقا ممکنه که اصلا این جعلی باشه، حالا آیا انگیزه جعلی برای این مسئله وجود داره یا نه؟ بخش اول علت صدور رو که محل بحث ما نیست، من فقط مثالی میزنم و رد میشم، اما بخش دوم که بحث انگیزه جعل هست، در اون مقام میخوام کمی صحبت کنیم با هم. در بخش اول ببینید، مثلا روایاتی وجود داره که این روایات شاید 16 یا 17 تا هم روایت باشه. میفرمایند که قبل از قیام قائم علیه السلام، بر پایه علم و حکومتی که بیعت گیرنده به نام قائم باشه، صاحب این طاغوته. خب 16 17 تا روایت وجود داره که بعضی از جریان ها آمدن و خانه نشینی رو از این اثبات کردن و میگن که آقا ما باید در خانه بنشینیم و خود حضرت علیه السلام قیام بکنه و کار رو خودش انجام بده و قبل از ایشان هر کسی قیام بکنه طاغوت است. لذا خانه نشینی رو ترجیح دادن و در مبارزه با ظلم و مبارزه با طاغوت اینها همراهی نمی کنن. خب این یک برداشت انحرافی است که من صحبت می کنم. خب برای اینکه ما بدانیم آقا اول اینکه این روایت جعلی است یا نه، رفتیم نگاه کردیم، نه جعلی نیستن اینها، انگیزه جعلی هم نبوده. خب چرا معصوم این حرف رو فرموده؟ اول بریم خانواده روایت رو نگاه میکنیم ببینیم که یک، چند روایت وجود داره، دو، این روایت ها از کدام امام هست، سه، در زمان آن امام که اون روایات از آن امام صادر شده و از امام دیگری صادر نشده چه حادثه و واقعه تاریخی رو داشتن ایشون. همین مثلا رفتیم نگاه کردیم دیدیم که تمامی روایاتی که 16 یا 17 تا روایت که میگویند قبل از قیام قائم هر کسی قیام بکنه پرچمش طاغوته، دیدیم که همه روایات یا از امام باقر علیه السلامه یا از امام صادق علیه السلامه. از امام موسی کاظم علیه السلام چون این روایتی نداریم، از امام رضا علیه السلام نداریم این روایات رو، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نداریم، اتفاقا خلاف اینها رو داریم که آقا بیاید کمک بکنید که ما تشکیل حکومت بدیم. از امام حسین علیه السلام چون این روایتی داریم که برمی انگیزاند مردم رو نسبت به قیام کردن. چگونه شده که فقط این روایات منع قیام خاص امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام شده؟ خب اینجا ما باید بیایم بررسی بکنیم مسئله رو. مسئله بودار شد به تعبیری. چرا امام رضا علیه السلام چون این روایت رو نفرمودن؟ چرا امام کاظم علیه السلام نفرمودن؟ امیرالمومنین نفرمودن؟ بلکه بیشترین تحرکات رو ما از امام موسی کاظم علیه السلام داریم بر علیه حاکمیت، که به مردم میگفت که آقا بیاید کمک بکنیم ما علیه اینا قیام بکنیم. و یکی از علل این که امام موسی کاظم علیه السلام بیشترین زندان رو تحمل کردن همین بوده. مؤمنین کمک نمی‌کردن، حضرت در صدد برپایی دولت بود و حکومت سریع ایشون رو دستگیر می‌کرد و سالها در زندان به سر بردن و این مسئله است. خب چرا امام باقر علیه السلام، چرا امام صادق علیه السلام فقط اون دو بزرگوار این روایات رو فرمودن؟ میریم تاریخ رو نگاه میکنیم، یعنی شناخت تاریخ در این مسئله خیلی اهمیت داره. من دارم مثال میزنم که اون شق اول واضح بشه، بعد بریم سراغ شق دوم که محل بحث ماست. خب اون کلیت بحث و دستبندیم رو خدمت دوستان عرض کنم. رفتیم نگاه کردیم دیدیم که عجب، در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بیشترین قیام های شیعی یا انگیزه هایی که برای قیام و انتقام از قاتلین امام حسین علیه السلام رو داشتن این در اون زمان دیده میشه. یعنی خب امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، قیام مختار تمام شده و طایفه های مختلفی از شیعیان هی به سراغ امام باقر علیه السلام میان، آقا ما میخوایم قیام بکنیم. حضرت باقر علیه السلام میفرماید که آقا زمان زمان ما نیست، آقا شرایط فراهم نیست، آقا ما نمیتونیم قیام بکنیم. میان حالا بعد از امام باقر علیه السلام سراغ امام صادق علیه السلام، هی میگن که آقا ما میخوایم قیام بکنیم، شما ما به شما کمک میکنیم، ما پول هزینه میکنیم. بنا به مدل های مختلفی امام باقر و امام صادق علیه السلام اینها رو آرام میکردن، چون رسما خودکشی بود اون قیام ها. خب در تاریخ دیدیم دیگه و روایت اهل بیت هم اینها رو حاکی است. لذا مثلا اینو میگفتن، میفرمودن که اگر ما به تعداد این بزها مثلا یار داشتیم قیام میکردیم. خب حالا یه عده‌ای به تعداد بزها میامدن، آقا ما به اون تعداد رسیدیم، آقا میفرمودن نه یار واقعی نیستید. یعنی یه سری بهانه هایی برای آرام کردن اینها. وقتی که اشخاص تابع دلیل و استدلال نباشن و به بهانه های مختلف احساساتی بشن، تحریک بشن و بیان امام را آزار بدن، ایام هم ایام تقیه است، خب همین ادعاها همین قیام ها ممکن بود مشکلاتی رو فراهم بکنه. امام میگه که اگر 313 نفر باشید من قیام میکنم. آقا ما هستیم، نه شما یار واقعی نیستید. خب اینا در تاریخ بسیار آمده دیگه. یا نه اصلا فراتر از اینها ما شدیم، آقا میگفت نه زمان زمان ماست، نه شما یار ما هستید، نه شما آدم ما هستید. نهایتا وقتی که این اصرارها زیاد شد، اهل بیت علیهم السلام ناچارن، یعنی آن دو امام همام ناچارم بگن که آقا کلا من قیام تا زمان ظهور مهدی علیه السلام و هر کسی دیگر از ایشان قیام بکنه پرچمش پرچم طاغوته. اما همین رو ما از امام رضا علیه السلام نمیبینیم، همین رو از امام کاظم علیه السلام نمیبینیم، از امام جواد علیه السلام این مطالب رو نمیبینیم که منع قیام بکنن، بلکه آنها خودشون پا در مسیر تشکیل حکومت میذاشتن، مثل امام رضا علیه السلام که مقدمه ای بود، اون قبولی ولایت عهدی مقدمه ای بود برای اینکه بروند به سمت تشکیل حکومت، انسجام شیعه، که خب مأمون متوجه مسئله شد و در مقابلش ایستاد. پس وقتی که میخوایم روایاتی رو متوجه بشیم، 10 تا 12 تا روایت خوانده روایت نگاه کردیم، یکی از مسائلی که هست باید بریم ببینیم که آقا انگیزه صدور چی بوده، چرا مثلا یک امام یا دو امام در یک برهه تاریخی یک مطلبی رو هی تکرار کردن، اما امامان قبل از ایشان اصلا چنین حرفی نفرمودن، امامان پس از ایشان اصلا چنین حرفی رو نفرمودن. خب این یک مسئله است. پس در فهم روایت، در فهم خانواده حدیثی، شناخت انگیزه صدور بسیار مهمه. این یک مسئله. و در مسئله دوم ما میبینیم که انگیزه جعل بسیار اهمیت داره. انگیزه جعل خودش یک فضای بسیار بزرگ و تخصصی هست که هر کسی نمیتونه اون انگیزه های جعل و تحریف و وضع رو متوجه بشه. باید کسی باشه که تاریخ رو مسلط باشه، بدون تاریخ رو، روایات رو دیده باشه، همه روایات رو دیده باشه، با لسان معصوم آشنا باشه و اوست که میتونه بیاد حرفی بزنه و بگه که آقا لسان معصوم این بوده. نه اینکه یک کسی یک کتابی رو باز میکنه، 3 تا روایت میبینه، 2 تا روایت میبینه و همینطوری میاد مثلا درباره ظهور یک فردی صحبت میکنه. اینها طبیعتاً انحرافه. شما برید تاریخچه مدعیان دروغین رو نگاه بکنید، همه اینها اینطوری بودن، از همین تک روایت ها، از همین عدم دقت ها سوء استفاده کردن، چون علمی که در بحث شناخت روایت وجود داره به جامعه منتقل نشده متاسفانه و مدعیان از همین سوء استفاده میکنن، سوء برداشت میکنن. پس شکل دوم بحث ما این است که آقا از کجا بدانیم که این 10 تا 15 تا 20 تا روایت که رفتیم بررسی کردیم اینها جعلی درش اتفاق افتاده یا نه، تحریفی بوده یا نه، وضعی بوده یا نه، آیا ممکنه که در یک برهه تاریخی یه اتفاقاتی بیفته، یه عده‌ای به خاطر اینکه قیام خودشون رو مشروعیت ببخشن بیان تحریف روایت بکنن، جعل روایت بکنن، روایت بسازن. خیلی راحت این کارو میکردن بعضی ها. مثلا واقفیه 40 تا روایت جعل کردن، واقفیه 40 تا روایت که جناب شیخ طوسی هر 40 تا روایت رو در کتاب الغیبت خودش آورده و نقدشون کرده. و عجیبه که حالا بعضی از فرقه های انحرافی میان اون 40 روایتی که در الغیبت شیخ طوسی آمده با چه نیتی؟ با نیت این که نقدش بکنه، روایت رو نقد میکنن، رفرنس میدن به کتاب الغیبت شیخ طوسی، بعد میگه آقا شیخ طوسی اینو فرموده. خب شیخ طوسی اینو نفرموده به عنوان تأیید، نه به عنوان نقل، بلکه روایت جعل شده واقفیه رو در کتابش آورده و بلافاصله چیکار کرده؟ نقدش کرده. خب اینها لازمش تتبع بررسیه. پس جعل روایت میکردن. بیایم سراغ بحث روایت یمانی به عنوان یک کیس بررسی بکنیم، ببینیم که آیا ممکن است روایاتی که درباره یمانی در منابع شیعی آمده اینها جعل شده باشند، یعنی ساخته و پرداخته یه عده‌ای در یک برهه‌ای باشند. خب بسم الله چیکار می‌کنیم؟ ما میایم خانواده روایت رو بررسی می‌کنیم، خانواده روایت رو می‌بینیم و کم کم پله به پله میرسیم به اون مسئله، به اون نتیجه که آیا اساساً مسئله یمانی، چیزی به نام یمانی جعل است، انگیزه برای جعلش بوده، خود ساخته هست روایاتشون که به نام اهل بیت زدن، یا نه یک چیزی هست که از معصوم صادر شده. یه میان برنامه دوستان عزیز ببینن، برگردیم و من اون روش رو خدمت دوستان توضیح بدم.
به نام نامی سر، بسمه ای تعالی سر، بلند مرتبه پیکر، بلند بالا سر. حسین جان، فقط به تربت اعلات سجده خواهم کرد، که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر. سری که با خودش آورد بهترین ها را، که یک به یک همه بودند سروران را سر. زهیر گفت حسینا بخواه از ما جان، حبیب گفت حبیبا بگیر از ما سر. سپس به معرک آبس اجننی گویان، درید پیرهن و زد به صحرا سر. به نازم ام وهب را به پاره تن گفت برو به معرک با سر، ولی میا با سر. خوشا به حال غلامش به آرزوش رسید، گذاشت آخر سر روی پای مولا سر. چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید، به روی چادر زهرا گذاشت سقا سر. پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد، پر از علی شود آغوش دشت سر تا سر. امام غرق به خون بود و زیر لب می گفت به پیشگاه تو آوردم خدایا سر. میان معرکه حروف اطهر قرآن و نعل تازه اسب، چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر. میان معرکه سرگرم فضل و بخشش بود، به هر که هر چه دلش خواست داد حتی سر. و جنگ تن به تن آفتاب و پیکر او ادامه داشت، ادامه سه روز. اما سر جدا شد است و سر از نیزه ها در آورده است، جدا شد است و نیفتاده است از پا سر. بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام، که آفتاب در آورد از کلیسا سر. عقیل قصه و درد و گلایه را به که گفت؟ به چوب، چوبه محمل نبازبان. با سر دلم هوای حرم کرده است، میدانی دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر.
خب دوستان عزیز، با ادامه برنامه مهدیار خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع بحثمون هم بررسی روایات یمانی در منابع شیعه است. خب ما دو تا روش رو مطرح کردیم برای اینکه بدانیم روایاتی که متواتر نیستن، اخبار آحاد هستن و در فضای اعتقادی اینها به دست ما رسیده، در منابع شیعه وجود داره، از کجا بدانیم که این خانواده، خانواده روایت، همون چیزی است که اهل بیت اراده کردند. حالا من از یک نگاه دیگر با یک دستبندی متمایز دارم بر دوستان توضیح میدم این رو، که عرض کردیم که اولین بخش روش ما این هست که ببینیم که انگیزه صدور چی بوده، چرا اهل بیت مطلبی رو در یک برهه تاریخی صادر کردن، که این بحثش تمام شد. و دومی که ببینیم اساساً انگیزه جعل بوده یا نه، یعنی در یک برهه تاریخی ممکنه ما قرار داشتیم و یه عده‌ای به خاطر اینکه قیام خودشون رو، حرکت خودشون رو مشروع جلوه بدن، آمدن شخصیت سازی کردن، روایت سازی کردن، اسطوره سازی کردن، که اون کسان، دوستانی که اهل روایت هستن، اهل مباحث حدیثی هستن، اهل تاریخ هستن، اینها رو به وضوح دیدن و متوجه میشن بیان بنده ناظر به چه چیزی هست. لذا الان رسیدیم به بحث یمانی، به عنوان یک کیس مشخص، یک مورد مشخص بررسی بکنیم، ببینیم که آیا انگیزه جعل و تحریف و حدیث سازی و شخصیت سازی در روایات مربوط به یمانی وجود داشته یا نه. خب چیکار میکنیم؟ میریم نگاه میکنیم ببینیم که اساساً چه روایاتی در منابع شیعه. ببینید بحث من فقط ناظر به روایت شیعه است، اونم روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام باشه. بحث ما درباره روایت اهل سنت نیست، ما شیعه هستیم، بحث روایی اهل بیتی میکنیم و روایتی هم که از اهل بیت صادر شده، نه مثلا از کعب الاحبار که اتباع احمد متعدد از روایت کعب الاحبار استفاده میکنن. شما که میگفتید ما تابع ثقلین هستیم، خب من متعدد موارد دارم که شما از کعب الاحبار نقل روایت کردید، شما از ارتات نقل روایت کردید، شما از ابو هریره نقل روایت کردید. نه، بحث ما بحث روایت اهل بیت علیهم السلام و منابع اهل بیت بیشتر، یعنی بیشتر بحث من ناظر به منابع اهل بیت علیهم السلام. ببینیم که روایاتی که در این منابع شیعی آمده است، این روایات رو چگونه میتونیم ما قبولشون بکنیم. خب رفتیم روایت شیعه رو نگاه کردیم، منابع دست اول، دست دوم، دست سوم رو نگاه کردیم، ببینیم که اساساً چند روایت درباره یمانی وجود داره. خب رفتیم نگاه کردیم، دیدیم که اوضاع خیلی پریشانه. مثلا درباره شخصی که از یمن میخواد ظهور بکنه، خروج بکنه، تعابیر مختلفی درباره اسم ایشان هست. مثلا در روایتی میگن اسمش سعیده، روایت میگه اسمش حسنه، روایت دیگر میگه اسمش حسینه، نصر، منصور، اسامی مختلفی. درباره نسب ایشان روایتی از مثلا وجود داره که بله ایشان از نسل عمویم زید است. بعد یا در روایت میگه که ایشان از در واقع قحطانی هاست، این کسی که از یمن خروج میکنه، با تعابیر مختلف. و یک دسته از روایاتش رو میریم نگاه میکنیم به لفظ یمانیست. یعنی شما وقتی که روایت یمان رو بررسی میکنید با دو مدل روایت مواجه میشید. یک مدل روایت، روایاتی هستن که اشاره میکنه مردی از یمن خروج میکنه که روایاتش شدیداً آشفته است، یعنی درباره اسمش و نسبش و مدل قیامش و همه چیز اختلاف وجود داره. یه دسته از روایات مربوط به اون شخص یا یمانی این است که به لفظ یمانی صادر شده و احمد بصری هم زیرکی کرده، گفته که آقا اون روایاتی که اشاره به خروج مردی از یمن میکنه اونا من نیستم، اون روایاتی که به لفظ یمانی صادر شده اونا من هستم. میگیم باشه، ما همین بخش رو طبق خواسته و میل شما بررسی میکنیم. رفتیم نگاه کردیم روایاتی که با لفظ یمانی صادر شده، تک تک اینها رو شمردیم با حذف در واقع مکررات، اونایی که تکرار شده اونها رو میذاریم کنار، اون روایاتی که هست. دیدیم آقا 20 تا روایت مجموعاً در منابع شیعه وجود داره به لفظ یمانی، که گاهی این یمانی در کنار خراسانی مطرح شده، گاهی این یمانی در کنار سفیانی مطرح شده. رفتیم اینا رو بررسی کردیم، نگاه کردیم، دیدیم 20 تا روایت وجود داره، بیش از این هم نیست. دو تا از این روایات از معصومین علیهم السلام نیست، یعنی نقل از معصوم نیست. من حالا میرسم روایت رو برای شما میخوانم انشالله. دو روایت از معصوم نبود، لذا ما با توجه به این که میخواهیم نقل روایت از معصوم بکنیم، اون دو روایت رو کنار میذاریم، اگرچه اگر بخوایم استفاده بکنیم بر ضرر جلال احمده. چرا؟ چون یکی از اون دو روایتی که از معصوم نیست اتفاقا میگه که یمانی به دست سفیانی کشته خواهد شد، اما ما چون میخوایم روایات اهل بیت رو، قال الصادق ها رو بررسی بکنیم، اون دو روایت رو میذاریم کنار. این دوتا به نفع جریان احمد باشه. میبونه 18 تا روایت اساساً، 18 تا روایت در منابع شیعه که با لفظ الیمانی صادر شده، که گاهی در کنار خراسانی است، گاهی در کنار سفیانی است. این الیمانی ها رو ما نگاه کردیم، شدن 18 تا روایت. دوباره من حالا میخوام توضیح بدم که این 18 تا روایت چه اوضاعی داره، فعلا واردش نمیشم، بیام بریم به سمت بحث انگیزه جعلی که من مطرح کردم. آقا این 18 تا روایت از کدام امام ها صادر شده؟ میریم بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، میریم میبینیم که از این 18 تا روایت 16 تا روایت یا از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر علیه السلام. دو روایت یکی از امیر المؤمنین علیه السلام صادر شده، یعنی منصوب به ایشانه، که در کتاب سرور اهل ایمان آقای نیلی نجفی مال قرن 8، یعنی 8 قرن این روایت رو ما نداشتیم. یک بار در کتاب سرور اهل ایمان آقای نیلی نجفی این روایت رو آورده و اساساً این برای اهل علم جای سوال هست، چگونه شد که یک روایتی 8 قرن در هیچ منبع شیعی نباشه، در هیچ منبع شیعی نباشه، یک بار در یک کتابی 8 قرن بعد ببینیم که روایتی رو مثلا بزرگی آورده است. اینا خب جای بحثه ها، من رد نمی کنم، جای بحثه، یعنی جای تأمله، یعنی چون این برداشت نشه که بگم خب حالا اون که در قرن هشتی بوده پس بذاریم کنار، نه کنار نمیذاریم، اینا جای تأمله، میخوایم اون دقت‌ها و ظرافت‌های حدیثی رو به شما عزیزان ما منتقل بکنیم. اینطور نیست که هر روایتی در هر کتابی باشه ما سمع و طاعت رو قبولش بکنیم، بررسی میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم که صدور چگونه بوده، دلالت چیز، سند چیز، همینا رو ما بررسی میکنیم در فهم روایت، چون این بحث تخصصی است دیگه، یک بحث تخصصی است که کلام اهل بیت رو بفهمیم ما. خب از این 18 تا روایت عرض کردیم که یک روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام در کدوم کتاب؟ در کتاب سرور اهل ایمان نوشته آقای نیلی نجفی مال قرن هشتم، که اون هم محتواش علیه جریان احمده، که اونجا هم چی میفرماید؟ میفرماید که سفیانی بر یمانی غلبه خواهد کرد و یمانی رو خواهد کشت. پس اینم به ضرر جریان احمده ها، یعنی به نفعتونه که شما از همین الان بپذیرید این رو که اصلا چون این روایتی نیست کلا، چون بر علیهتونه دیگه. ادعای احمد بر این است که یمانی که خودش رو میدونه، یمانی میاد سفیانی رو به قتل میرسونه. این روایت از امیرالمومنین اتفاقا خلاف مسئله رو میگه که سفیانی میاد یمانی رو میکشه. میمونه روایت بعدی، گفتیم 18 تا روایت، 16 تا روایت از امام باقر علیه السلام و از امام صادق علیه السلام. یه روایت از امیرالمومنین در کتاب سرور اهل ایمان مال قرن هشتم، یه روایت از امام رضا علیه السلام در کتاب الغیبت نعمانی این روایت آمده، که اونجا هم یک چیز مبهمی است که قبل هذا الامر علی یمانی و سفیانی ول مروانی، چون عبارتی است، حالا من دقیق تو ذهنم نیست که مراد کدوم امر است، مشخص نیست، یک تک روایتی است اونجا که از امام رضا علیه السلام. خب ما میایم نگاه میکنیم میگیم آقا قاطبه روایات مربوط به یمانی 16 تاش از امام صادق و امام باقر علیه السلام و اون دو تا هم که توضیح دادم، چرا این روایات مربوط به یمانی خاص زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلامه؟ چرا از امام حسن علیه السلام نیست؟ چرا از امام حسین علیه السلام نیست؟ از امام سجاد علیه السلام نیست؟ چرا از امام موسی کاظم علیه السلام نیست به لفظ یمانی؟ چرا از امام رضا علیه السلام فقط همین یک تک روایت مبهمه؟ چرا از امام جواد علیه السلام نیست؟ چرا از امام هادی علیه السلام نیست؟ از امام حسن عسکری علیه السلام نیست؟ چرا از بیان و زبان نورانی و مبارک امام زمان علیه السلام به واسطه نواب نیست؟ خب ما میام اینجا شک میکنیم، مشکوک میشیم به مسئله، سری میریم سراغ تاریخ ببینیم که در اون زمان، در زمان امام باقر علیه السلام، در زمان امام صادق علیه السلام چه اتفاقاتی میافتاده، چه واقعه تاریخی بوده، چه کسی رسانه رو به دست گرفته بوده، چه کسی داشته هی تحول می آفریده، حالا ولو اینکه مورد تایید اهل بیت هم نبوده اما خب دستش بوده، حرکت میکرده، قیام میکرده. میریم میرسیم به جناب زید ابن علی، زید ابن علی علیه السلام، پسر امام سجاد علیه السلام، جناب زید. جناب زید که خب حالا من وارد شخصیت ایشان و بحث ایشان نمیشم، فقط میخوام اون برهه تاریخی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. جناب زید وقتی که قیامش رو در زمان امام باقر علیه السلام کلید زد و در زمان امام صادق علیه السلام هم به شهادت رسید، خب این برهه تاریخی چه برهه‌ای است و چه کسانی اساساً از بزرگان زیدیه همراه زید بودند و چون شاگرد امام باقر علیه السلام بودند و چون می‌خواستند که جریان خودشون رو یک جریان دائمی قلمداد بکنن و اشاره به رجعت هایی که در اعتقاداتشون هست من خواهم کرد، چه کسانی بودن اینها؟ غیر از افرادی مثل ابل جارود بود که بعضی از روایت های مهم در بین همین 16 تا 18 تا روایت، از این 18 تا روایت مال آقای ابل جاروده، یا مثلا مال کسانی است که از فرقه جارودی است مثل آقای ابن عقده. همون روایت یمانی که بسیاری از اتباع احمد، یعنی اصلا نبض جریان احمد همون یک تک روایت دیگه که میگوید یمانی عهد رایات پرچمش هدایتگر هست، این روایت از آقای ابن عقده است که کسی است که از جارودیه زیدیه بوده. خب پس معلوم می شود که یه اتفاقاتی در اون زمان افتاده. ما بریم سراغ تاریخ. رفتیم تاریخ رو نگاه کردیم، دیدیم که بزرگان و ائمه زیدیه، اونم زیدیه جارودیه، اینها یا قیام هاشون در خراسان بود یا قیام هاشون در یمن بود. حکومت هاشون یا در خراسان شکل گرفت یا در یمن شکل گرفت. مثلا در خراسان فردی به نام یحیی بن عمر که ایشون در زمان متوکل در زمان در خراسان اومد قیامش رو علنی کرد در سال 249 و بعدش هم قیامش رو به کوفه و اینها برد و نهایتا هم همونجا کشته شد و خودش رو خراسانی مینامید و همه مردم در اون زمان ایشون رو به عنوان سید خراسان، چون سید هم بود دیگه، سید خراسانی میدانستن. یا مثلا محمد ابن قاسم ابن علی که ایشان در خراسان در دوران آل طاهر ایشون شورش کرد در همون سال مثلا 219 هجری قمری و از خراسان قیامش رو برد به طالقان و در طالقان کلی یار برای خودش درست کرد و همونجا هم قیام کرد. آیا لازمه این در واقع قیام ها، این سلحشوری ها به تعبیری، این شورش ها، این مسائل کسب پایگاه اجتماعی نبود؟ لازمش داشتن روایاتی که مشروعیت قیام و حرکت رو به مردم اثبات بکنه، لازمش چند تا روایت مثلا منسوب به امام صادق علیه السلام نبود؟ چرا بود دیگه، باید این روایت ها ساخته می شد. اینا ببینید، ما داریم فعلا اتهام زنی نمی کنیم، داریم انگیزه ها رو بررسی می کنیم. در بررسی یک روایت یا خانواده روایات اتهام زنی نیست، بررسیه ببینیم که آیا انگیزه جعلی وجود داشته یا نه. فعلا به نتیجه ما نرسیدیم، داریم بررسی میکنیم. میخوام فرضهای مختلف رو خدمت شما عزیزان ما مطرح بکنیم، ببینیم که چه فرضهایی وجود داره و بعدش بیایم مثلا قبول کنیم این روایت رو یا ردش بکنیم. به همین سادگی که نیست بیایم یا ردش بکنیم همینجوری بگیم ما خوشمون نمیاد ردش میکنیم، نه خوشمون میاد قبولش میکنیم. پس یه سری قیام‌هایی در خراسان از فرقه زیدیه جارودیه بود، مال چه سالهایی؟ مال مثلا سال 249، مال 219. و یک سری امامان زیدیه جارودیه که اینا رو امام میدونستن. اصلا اساسا اینو عرض کنم، زیدیه سه تا شاخه داره، جارودیه، سلیمانیه و بطریه که بطریه هم بهش میگن، هر دو درسته، بطریه صحیح تره. اینها سه شاخه بودن که از زید جدا شدن، یعنی از مذهب زیدی جدا شدن و شاخه شاخه شدن و به عنوان مثلا زیدی جارودیه ما میشناسیم. جدا شدن نه به معنای اینکه راهشون جدا بکنن، اینا فرقه هایی بودن که از خود فرقه زیدیه انشعاب پذیرفتن، به این تعبیر، تعبیر درست این شاید باشه. خب بعضی از اینها در خراسان قیام کردن و بعضی از اینها که فرقه جارودیه که اولین فرقه بود که از زید جدا شد، اینها در یمن بودن و جالب این که خود ابل جارود هم خراسانی بود. مثلا اینها بحث دارم، ببین دارم هی سوال ایجاد میکنم که ابل جارود خودش خراسانی بود، بعضی از قیامهای زیدیه جارودیه در خراسان بود چون در کنار یمانی خراسانی مطرح شده، درسته؟ بعضی از این قیامها در یمن بود، مثل یحیی بن حسین بن قاسم که این آقا به عنوان الهادی الالحق، الهادی الالحق، ذهن کجا رفت؟ به همون روایت، روایتی که میگوید یمانی چیکار میکنه؟ شما رو به سمت حق دعوت میکنه. یحیی بن حسین لقبش چی بود؟ الهادی الالحق بود. این روایت رو در سند چه کسی قرار گرفته؟ آقای ابن عقده قرار گرفته. ابن عقده چه کسی بود؟ کسی بود که یحیی بن حسین رو یکی از امامان جارودیه میدانست و این مال کجا بود؟ مال یمن بود. چه کسی بود؟ بهش یمانی هم میگفتن. یعنی یحیی بن حسین بن قاسم معروف به الهادی الالحق، ایشون هم یمنی بود، یمانی بود و یکی از بزرگان زیدیه بود. در سند اون روایتی که میگوید که یمانی شما رو به حق دعوت میکند، چه کسی قرار داره؟ فرد به نام ابن عقده که در مذهب جارودی است. مال حدوداً چه سالی است؟ مال سال 330 هست حدوداً، یعنی به شما عرض بکنم که آقای یحیی بن حسین مال سال 284 هست، آقای ابن عقده مال چه سالی است؟ وفاتش مال 330 یا 325 اون ایام باید باشه. مال وفاتاشون عرض میکنم، نه دوران حیاتشون رو، تاریخ وفاتشون هست. پس اینجا انگیزه جهل وجود داره. آقای ابن عقده شما ممکن است که اینجا جهلی رو انجام دادید. برای چه کسی؟ برای اینکه آقای یحیی بن حسین که معروف به الهادی الالحق است، روایتی بسازید که این روایت بگوید که یمانی شما را دعوت به حق می کند، یمانی اهدر رایات هست، الهادی الالحق. اینا را در تاریخ وقتی آدم نگاه میکنه اصلا عجیبه، برای خود آدم خیلی عجیبه، اما خب بعضی دقت نمی کنن. خب همین آقای یحیی بن حسین چیکار کرد؟ با اون پشتوانه حدیثی، پشتوانه روایی که براش ساخته بودن، رفت یمانی بودن خودش رو اعلام کرد در یمن، حکومتی تشکیل داد و حکومت هادویه اتفاقا تشکیل داد. یمانی در اون روایت چی میگه؟ میگه که شما رو هدایت به حق میکنه، یمانی اهدر رایاته. این آقا لقبش چیه؟ الهادی الالحقه. اسم حکومتش چیه؟ حکومت و مذهب هادویه است، هادویه جارودیه زیدیه. و رفت اونجا این تشکیل داد. شما میتونید مثلا به کتاب الافاده فی تاریخ ائمه زیدیه صفحه 136 نگاه بکنید و منابع دیگر هم اینو آوردن. داستان یحیی بن حسین بن قاسم معروف به الهادی الالحق، برید اینو بخونید. بعد همین فضا رو بیارید بر تطبیق بدید با متن اون روایتی که چی میگه؟ میگه که یمانی مردم رو دعوت به حق میکند، الهادی الالحق که لقب این شخصه. خب اومدیم دیدیم که عجیبه، مسئله خیلی پیچیده شد. یعنی این که بعضی از بزرگان مذهب جارودیه در خراسان قیام کردن، بعضی از بزرگان جارودیه در یمن قیام کردن. پس نیاز به دو تا شخصیت دارن، شخصیتی به نام خراسانی، شخصیتی به نام یمانی. حالا این سفیانی چه کسی است در این وسط؟ سفیانی چون مخالفین اینها دولت اموی بود، معروف به نسبتی که به ابو سفیان داشتن، لذا اینجا هم ممکن است که شخصیتی به نام سفیانی اضافه شده باشد که بله خراسانی از آن سو می آید، یمانی از این سو می رود و چیکار می کنند و با دولت اموی و یا در حالا ادامش مثلا که به دولت خلافت عباسی ها رسید، اینها رو باهاشون مثلا مبارزه بکنن. پس این یک انگیزه جعل است. وقتی که شخصیت ها رو ما بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، احتمال زیاد وجود داره در یک برهه تاریخی. حالا من تکرار میکنم، چرا روایات منسوب، روایت یمانی منسوب به امام صادق و امام باقر علیه السلام شده؟ چون آقای ابوالجارود شاگرد امام باقر علیه السلام بوده. پس اینها نمیتونستن روایات رو منسوب بکنن به چه کسی؟ به مثلا امیرالمومنین، به امام حسن، به امام حسین. و در کسی که میخواد جعل روایت بکنه حتما اینها رو بررسی میکنه، دقت نظر داره و خود آقای ابوالجارود هم که خراسانی بوده. و اینها اعتقاد به رجعت هم در بینشون قوی است. یعنی اینا معتقدند که امامان خودشون، نه امامان اهل بیت علیهم السلام، که تا الان زیدی ها 52 یا 53 تا امام گذروندن، معتقدند هر سیدی که علیه باطل حرکت بکنه، شمشیر بکشه، او امام است. و معتقد به رجعت تک تک اونها هم هستن. میگن اینها همشون یک بار جمع میشن، رجعت میکنن، پس حکومت عدل جهانی شکل میگیره. اینا در مذهب خودشون میبینید قابل بررسی هم هست. پس یک نگاه به این است که آقا اصلا روایات مربوط به یمانی اینها ساخته و پرداخته زیدی های جارودی باشه. چون ما برای شما قرینه گفتیم، یک، بزرگان بسیاری از ائمه و بزرگان اینها در خراسان قیام کردن، مثل یحیی بن عمر در زمان متوکل، یا مثلا محمد بن قاسم بن علی که از شورشگران دوران آل طاهر بود که در خراسان شروع کرد، بعد رفت در طالقان، یاران زیادی. خب اینجا بحث طالقان هم مطرح میشه. پس روایاتی که درباره قیام از طالقان هست، کدوم طالقان؟ طالقان خراسان، نه طالقان مثلا ری. طالقان خراسان میشه افغانستان. لذا طبق بررسی هایی که بنده کردم، اون طالقانی که چند روایت دربارش صحبت میکنه که عده‌ای گنجینه هستن، تلاور نقره نیستن، اینها یارانی هستن، عددشون 10,000 نفره یا بیشتر هست، این مال طالقان افغانستانه، نه طالقان ایران، که الان متاسفانه عده ای از مدعیان دروغین رفتن تو طالقان، اونجا خانه خریدن، زمین خریدن، مسکن گزیدن و دارن خودشون به عنوان مثلا سید طالقانی مطرح میکنن. نه، اگر کسی به نام طالقانی، اگر یاران طالقان درست باشد، حقیقت داشته باشد، این مال افغانستان است، یک. و ثانیاً دوباره اینجا انگیزه جعل رو ما میتونیم بررسی بکنیم، ببینیم که این کنوز طالقان که مطرح شده آیا نسبتی با محمد ابن قاسم ابن علی که از خراسان به طالقان رفت و اونجا یارانش 10,000 نفر شدن و قیامش رو اتفاقا اونجا علنی کرد و گسترش داد، به اون برمیگرده یا نه؟ خب در دوران مختلف ما میبینیم هر حاکمیتی که آمده، هر حکومتی که آمده، در طول سالیان سال میبینیم که اینا نیاز داشتن به پایگاه روایی، پس چون پول هم داشتن جعل روایت میکردن و یه عده بودن که اینا جعل روایت بودن، روایت رو جعل میکردن و پول در ازاش میگرفتن، مثلا روایت به سند صحیح جعل میکردن، روایت مثلا ضعیف جعل میکردن، حالا به نسبت پولی که، یا نه بعضی ها به خاطر خدا روایت جعل میکردن. من مصادیق مختلفی دارم، حالا اگر عمری بود در برنامه دیگر اینها رو من عرض خواهم که خدمتون. بعضی ها پول هم نمیگرفتن، به خاطر خدا، به خاطر اینکه دشمن رو منکوب بکنن، جعل روایت میکردن و منصوب به پیامبر اکرم میکردن. پس اینطور نیست که هر روایتی رو ما در کتاب ها دیدیم همینجور باز بکنیم بخوانیم، و بلکه بیان بر اساس اون یک جریان رو تشکیل بدیم، یا نه بیفتیم دنبال مثلا یک شخصی که ها یه اسم احمدی در روایت فلان آمده. اینها اوج بیسوادی است که متاسفانه ما میبینیم امروزه بعضی ها دارن این مسائل رو منتشر میکنن. یک میان برنامه ببینیم و برگردیم خدمتون هستم.
به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه ها زاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اشرا، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است،
بهشتی که سرخوش ز دیدار یارو. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا به دوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
ادامه برنامه مهدی‌یار رو خدمت دوستان هستیم با موضوع بررسی روایات یمانی در منابع شیعه. ما شکل دوم روشمون رو بررسی کردیم، اونم بحث انگیزه جعل بود، روایت سازی که چه انگیزه ای اساساً ممکنه وجود داشته باشه که در یک برهه تاریخی خاص در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایاتی جعل شده باشه. رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که بله، خب اشخاصی بودن به عنوان بزرگان زید که حکومت‌های متعددی رو تشکیل می‌دادن در اقصی نقاط، در جاهای مختلف از افریقا بگیرید تا جاهای دیگر، با عنوان در واقع زیدیه حکومت می‌کردن. حتی در مکه مدتی اینها 2 سال حکومت رو به دست گرفتن. رفتیم دیدیم که بله، بزرگانشون، امام‌هاشون یا در خراسان قیامشون شروع کردن مثل یحیی بن عمر، یا مثلا محمد ابن قاسم ابن علی، یا در یمن، این خیلی اهمیت داره، یا در یمن حکومت‌ها رو تشکیل دادن به نام یمانی، به نام کسی که اهل یمن هست و میخواد حکومت بکنه و سید هم هست. میایم متن اون روایات رو نگاه میکنیم، میبینیم که در یکی از روایات که نبض جریان احمد بر اون هست، مثلا عبارت لعنه یدعو الی الحق آمده، که این یمانی دعوت به حق میکند. هی کلمه حق داره تکرار میشه، کلمه هدایت کردن تکرار میشه، عهد الرایات داره تکرار میشود. رفتیدیم که بله، فردی به نام یحیی بن حسین، یحیی بن حسین یکی از بزرگان اینها، ائمه زیدیه جارودیه بود که در سال 284 اومد حکومتی رو به نام دولت هادویه تشکیل داد و لقب ایشان چی بود؟ الهادی الی الحق بود. در اون روایت هم کلمه هدایتگری بسیار بهش تصریح شده، بارها هی تکرار میکنه، و هم که لعنه یدعو الی الحق، دعوت به حق میکند. لقب ایشان چیست؟ الهادی الی الحق. خب اینها انگیزه جعل است، اینها انگیزه روایت سازی است که برای اینکه برای حکومت آقای یحیی بن حسین یک مشروعیتی درست بشه، افرادی مثل ابن عقده که اینها راوی بودن، اینها محدث بودن، اینها در واقع با روایات آشنا بودن و خودشون هم در مذهب جارودیه بودن، زیدی جارودیه بودن، و اتفاقا ایشان مال حدودا مثلا 50 سال مال بعد از آقای یحیی بن حسین که این روایت رو نقل کرده. من معلومه که این روایت قبلا جعل شده، حالا ما نمیگیم که ابن عقده جعل کرده، ممکن روایت در مذهب جارودیه جعل شده و ایشان میاد نقلش میکنه و این نقل هم میاد در منابع شیعه قرار میگیره و بیان میشه. پس اینها باید بررسی بشه، به این معنا نیست که حالا هر روایتی دیدیم سریع بپذیریم یا سریع ردش بکنیم. این انگیزه جعل و روایت سازی خیلی مسئله مهمیه که معمولا افراد از این مسئله غافل هستن، به این دقت بشه. میگیم آقا نه، اصلا ما انگیزه جعلش رو باش کار نداریم، نه جعلی هم نبوده، درسته. میایم از یک بعد دیگر مسئله رو بررسی میکنیم، میریم این 18 تا روایت رو نگاه میکنیم. گفتیم 20 تا روایته، دو تا از این روایت ها از معصوم نیست، میذاریم کنار، اگرچه یکی از اینها دقیقا به ضرر اتباع احمده، چون میگه که یمانی رو سفیانی میکشه. میمونه 18 تا. از این 18 تا روایت رفتیم نگاه کردیم، دیدیم که فقط دو روایت که تکرار مضمونه، که همین عبارت لنه و ید و اهل الحق رو تکرار میکنه، بحث دیگری نیست، همون روایت تکرار شده با یه سند دیگری. میریم نگاه میکنیم، دو تا روایت میگوید، از این 20 تا روایت دو تا روایت میگوید که یمانی آدم خوبی است، یعنی اشاره میکنه به خوب بودن و هدایتگر بودن یمانی. خب دو تا از این رو گذاشتون کنار دیگه، چون از معصوم نبود 18 تا. از این 18 تا روایت دو تا روایت دیدیم که میگوید یمانی هدایت به حق میکند. یک روایت رفتیم نگاه کردیم، دیدیم که عجب، این روایت میگوید که یمانی یستقتل الناس به قتل الجاهلیه، به روش جاهلیت مردم رو میکشه، بس بر سیره نبوی نیست. خب اینم میره در یک بودی قرار میگیره. میمونه چند تا روایت از 18 تا روایت؟ 16 تا 15 تا روایت میمونه. دو روایت تصریح میکنه یمانی آدم خوبی هست، یک روایت ما رو مشکوک میکنه، در بین برزخ قرار میده که آیا این روایت برادش این است که یمانی آدم بدی هست که با روش جاهلیت انسانها رو میکشه یا چه چیزیست. میمونه 15 تا روایت. از این 15 تا روایت که در دست هست، در منابع شیعه هست، هیچ روایتی درباره شخصیت یمانی صحبت نمی کنه، فقط به صرف این که یک کسی به نام یمانی هست که در زمانی که سفیانی میاد یا خراسانی میاد حضور پیدا میکنه به این بسنده کرده. یعنی معصوم از، اگر بگیم که جعل نیست، اگر بگیم اینا جعلی نیستن، میگیم از معصوم، یعنی معصوم در تبیین شخصیت و جایگاه یمانی سکوت کرده. میگید آقا بس اون دوتا روایت، آها رسیدیم به اصل بحثمون. خود آقای احمد الحسن چی گفته در کتاب وصیت مقدس صفحه 4 در مقدمهش، که حالا مقدمه از آقای علا سالم هست، خب کتاب احمده و در سایتشون هم هست، میگوید که روایت در مباحث اعتقادی به شرطی به درد ما میخوره که متواتر باشد و خبر واحد نمیتونه اعتقاد بسازه. ما سوال میکنیم آقا شما از یمانی به دنبال چه چیزی هستید؟ دنبال اعتقادید؟ بله، فراتر از اعتقاد، او را امام میدانید، امام 13 هم میدانید از 24 امام، او را معصوم میدانید، او را حجت خدا میدانید، پس در صدد ساختن یک اعتقاد در واقع بسیار خطیر و بزرگید. آیا با دو روایت با وجدان جواب بدید این رو؟ آیا با دو روایت که میگوید یمانی پرچمش هدایتگر است میتوانیم ما به اعتقاد برسیم؟ و حالا که خود آقای احمد الحسن چی گفته؟ گفته که اعتقاد فقط با خبر متواتر. شما ممکن بگید آقا روایات یمانی متواتر است، که اصلا اینطور نیست، با 18 روایت تواتر اثبات نمیشود، اونم با این شرایطش ها، ممکنه شرایط تواتر رعایت بشه با 10 تا تواتر اثبات بشه، اما چون اینجا شرایطش رعایت نشده 100 تا هم به همین مدل روایت باشه تواتر بهش نمیگن. اینجا شما باید مشخص بکنید اگر میخواید اعتقاد بسازید، طبق بیان خود احمد در کتاب وصیت مقدسه صفحه 4 بید نگاه بکنید که میگوید با خبر واحد نمیشود اعتقاد ساخت، آیا شما میتونید بگید که یمانی آدم خوبی است؟ حتی خوب بودنش رو نمیتونید اثبات بکنید. چه برسه به حجت بودنه، چه برسه به اینکه او امام باشد، او واجب و تعظیم باشد، اینا نمیتونید بگید. نهایتش اگر شما بگویید که روایات یمانی متواتر است و اگر ما کوتاه بیایم بپذیریم به هر دلیلی، میگیم آقا اصل یمانی ممکن است متواتر باشد، که من معتقد به تواتر اصل یمانی هم نیستم، چون من معتقد به جهل روایات یمانی هستم، یعنی اینا روایات خود ساخته است به دست زیدیه. حالا به فرض اینکه بگیم نه اینها روایت ساختگی نیستن، اینا روایات قطعی صدور هستن، به فرض از معصوم هستن، میگیم این روایت ها از بینشون فقط دو تا روایت میگوید که یمانی احدر رایاته، و شما با دو روایت که یقینا خبر واحد است و هیچ انسان عالمی نمیگوید که این دو تا خبر خبر متواتر است، نمیتونید بگید یمانی آدم خوبی است، چه برسه به اینکه بگید یمانی حجت خداست، چه بگید امامه. نهایتا اگر بگید آقا روایات یمانی متواتره، من میگم اصل یمانی متواتر است، نه خوب بودن نه بد بودن، حتی چون یه روایت میگه بده، دو روایت که خوبه، و شما طبق خود مبنای احمد جوابی ندارید برای گفتن، چون مبنای احمد اینه که با خبر واحد اعتقاد ساخته نمیشه، و اینم خبر واحد دو تا روایته که میگوید یمانی خوب است، حجت خداست. نه اصلا دو تا روایت میگوید که یمانی نعوذ بالله خداست، با دو تا روایت اعتقاد ساخته نمیشود، اونم در یک بعد اصول اعتقادات ما، بحث امامت، بحث حجیت، بحث عصمت، اینا لازمش روایات متواتره. خیلی آسان گرفتید، خیلی سهل گرفتید مسئله رو. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ روایت رو خدمت شما میخوانیم، زمان هم داریم الحمدلله، ببینیم که اون 18 تا روایت چه میگوین. من همه روایت ها رو خدمت شما خواهم خواند. یک، روایت اول رو رفتیم نگاه کردیم که ببینیم که روایات مربوط به یمانی آیا درباره شخصیت یمانی توضیحی میده یا توضیح نمیده. من نه شما، ببینید که با این روایات میتونید فتوا بدید که یمانی آدم خوبیه. حالا من بحث حجیت و امامت و اینها نمی کنم، صرف این که بدانیم یمانی آدم خوبیه یا نه آدم بدیه. روایت سکوت کرده، مثلا روایت اول از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی آمده جلد 8 صفحه 225 که پرسیدن که آقا متى فرج شیعتکم، فرج شیعه شما چه زمانیست؟ مطالبی رو فرمودن، رسید به اینجا و زهر الشامی و اقبل الیمانی تا آخر روایت و تحرک الحسنی و خرج صاحب هذا الامر من المدینه الى مکه به راس رسول الله. اینجا نمیگه یمانی آدم خوب است، آدم بد است، یمانی له امام است، علیه امام است، هیچ اینم نمیگه. یعنی ما از این روایت حتی نمیفهمیم که یمانی در لشکر امام زمان هست یا در لشکر مقابل امام زمان هست. و اون یک روایت ساختگی که اتباع احمد ساختن که میگن که یمانی امیر و جیش الغضب هست، من درخواست میکنم همین روایت رو برای من بخوانند که این روایت کجاست. یه روایتی از منبع شیعی از اهل بیت علیهم السلام برای من بخوانید که بگوید یمانی امیر و جیش الغضبه. تصریح میکنم روایتی برای من بیارید که بگوید که روایتی برای من بیارید از منابع شیعه و از معصومین علیهم السلام، از معصوم باشد، از رسول الله باشد، از امیرالمومنین باشد، که امیر و جیش الغضب رو بگوید. امیر و جیش الغضب، تکرار میکنم، به دنبالش ببین پیدا میکنید، چون این روایتی که همه جا هم بگید، اتفاقا یکی از فرقه هایی که از شما جدا شده و ساخته شده فرقه جیش الغضب هست، بر اساس یک روایتی که وجود خارجی اساسا ندارد. کمکتون میکنم، این یه روایتی در کتاب الفتن ابن حماد هست، این حالا داخل پرانتز عرض میکنم، که اونجا میگوید که امیر الاسب شخصیست که اسمش یمانیست، امیر جیش الغضب نمیگه، امیر الاسب. و اون هم روایت از معصوم نیست، از پیامبر اکرم نیست، کتاب هم کتاب سنیست، الفتن ابن حماد. سید ابن طاووس در التشریف بالمنن که سه تا کتاب سنی رو از عامه خلاصه کرده یک کتاب، و خودش هم در مقدمه تصریح میکنه، میگه آقا این ملاهم والفتن یا همون التشریف بالمنن، این خلاصه سه تا کتابی از اهل سنت من خلاصه کردم که شما ببینید. ایشان هم وقتی که این روایت رو به نقل از ابن حماد میاره با لفظ امیرالغضب میاره. از چه کسی؟ از اهل سنت، اونم از ارتات به نظرم باشه، تو که تو ذهنمه، از پیامبر اکرم هم نیست. و شمایی که میگید ما پیرو و ثقلینیم، ارتات ثقلین شماست، شما ارتات ثقلین شماست، شما که رسول گرامی اسلام ثقل شما نیست، ارتات هیچ کسی. و این روایت اینجا آمده به این شکل. پس امیر جیش الغضب رو، روایت امیر و جیش الغضب که یمانی باشد، که همه جا میگید در کتاباتون هم آوردید، اونم رفرنس دادید به کتاب سید بن طاووس، و این یک دغل بسیار بزرگی است. سید بن طاووس چیزی به نام امیر و جیش الغضب نیاورده است، امیر الغضب آورده، اونم به نقل از کتاب ابن حماد آورده که ابن حماد خودش امیر العصب آورده، اونم روایت یک مال اهل سنت، دو از معصوم نیست، از غیر معصومه. چطور شد وقتی که ما حرفی از مثلا شیخ مفید میگیم بر علیه جریان شما، حرفی از بزرگان شیعه میگیم علیه شما، میگید آقا حرف معصوم نیست ما نمیپذیریم، اما در فریبکاری و در ساختن روایت، روایات افرادی که معصوم نیستن رو، اونم از اهل سنت، میاد برای مردم به نام روایت معصومین جا میزنید. امیدوارم فکر بکنید و راهتون رو انتخاب بکنید. حالا از بحث خارج بشیم، بیایم به بحث خودمون. روایت اول، و زهر شامی و اقبل الیمانی و تحرک الحسنی. نمیگه یمانی بد از خوب از چیست، خلاصه یمانی خوردنیست، آشامیدنیست، علیه امام است، له امام است. روایت اول. روایت دوم، روایتی از امام صادق علیه السلام فرمود که خمس علامات قبل قیام القائم، از سیحه و صفیانی و الخصم و قتل و دفس زکیه و الیمانی. و به شما بگم روایات نفس و زکیه رو هم یک بررسی بکنید. محمد ابن حسن یکی از ائمه زیدیه جارودیه است. محمد ابن حسن که در مدینه هم در واقع کشته شد، ایشان چه کسی است؟ ایشان یکی از ائمه زیدیه جارودیه است. ببینید پازل داره تکمیل میشه. خب ولی امانی کتاب کافین را آورده، جلد 8 صفحه 310. نمیگوید یمانی خوب است، بد است، آشامیدنی است، خوردنی است، زدنی است، کشتنی است. چه چیزی است این یمانی بالاخره؟ روایت سوم، از امام صادق علیه السلام، للقائم خمس علامات، ظهور صفیانی و الیمانی و سیحه من السماء و قتل نفس زکیه و خسف و الخسف بالبیدا. اینجا هم دوباره نمیگه یمانی چه کسی است، شخصیت توضیح داده نمیشه. کتاب الغیبت نعمانی صفحه 252. روایت چهارم، روایت از امام صادق علیه السلام، الندا من المهدوم و صفیانی من المهدوم و الیمانی من المهدوم و قتل و نفس زکیه من المهدوم تا آخر روایت. و این روایت هم نمیگوید که این یمانی که ما میگوییم، این یمانی بخیر چه کسی است، این یمانی آدم خوب است، بد است، چه شخصیتی داره. اینا خب بررسی باید بشه. روایت پنجم رو ببینیم که همون یک روایت که از امام رضا علیه السلام هست، در کتاب الغیبت نعمانی صفحه 253، انه قال قبل هذا الامر از سفیانی. قبل از این امر سفیانی است. کدوم امر؟ اینطور نیست که هر جا عبارت امر آمده باشه ما بگیم که مراد امر ظهور امام زمان اسلام هست، اینا ملاک هست برای تشخیص و فهمش. قبل هذا الامر از سفیانی و الیمانی و المروانی و شعیب ابن صالح فکیف یکون هذا هذا. آخر روایت هم دوباره مبهمه، فکیف یکون هذا هذا، چی مشخص نیست، روایت مبهمه. اینجا هم دوباره نمیگه این یمانی بخره چه کسی است، توضیح در مورد شخصیت نمیده. روایت ششم، از امام باقر علیه السلام، انه قال خروج الصفیانی والیمانی والخراسانی فی سنة واحده فی شهر واحد فی یوم واحد. کتاب الغیبت نعمانی صفحه 255. خب این روایت هم ببینید که یمانی رو کاملا مبهم میگه، این یمانی چه کسی است. حالا بریم روایت بعدی رو ببینیم. روایت هفتم که روایتی از امام باقر علیه السلام هست، فرمود که و این من علامات خروجهی خروج الصفیانی من الشام و خروج الیمانی من الیمن و سیحه من السما فی شهر رمضان. خروج صفیانی از شام و خروج یمانی از یمن. حالا میرسیم به بحثش. که آقای ناظم العقیلی میگه که اصلا چنین روایتی نداریم که من الیمن گفته باشه. من با نسخه خطی خدمت دوستان نشان خواهم داد که روایت من الیمن دارد، حالا به فرض اینکه این روایت ها جلی نباشند. باز هم اینجا نمیگه این یمانی چه کار است، چه شخصیتی است، خوب است، بد است. روایت هشتم از امام باقر علیه السلام، ببینید روایت یا از امام صادق یا از امام باقر علیه السلام: خروج سفیانی من الشام و الیمانی من الیمن و خسف بالبیدا و قتل غلام من آل محمد بین الرکن و المقام اسمه محمد ابن الحسن النفس الزکیه، کتاب کمال الدین شیخ طوسی جلد 1 صفحه 331. خب پس بازم یمانجو توضیح نداد برای ما. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام: خمس علامات قبل قیام القائم الیمانی و سفیانی و المنادی ینادی من السما و خسف بالبیدا و قتل نفس زکیه، کتاب کمال الدین جلد 2 صفحه 649. باز هم نگفت یمانی چه کار است، چیز توضیح نداده. روایت دهم، خب کم کم میرسیم به اون روایاتی که توضیحی میده درباره یمانی. خب روایت اولینه از امام صادق علیه السلام: خروج الثلاثه از سفیانی و الخراسانی و الیمانی فی سنه واحده فی شهر واحد فی یوم واحد و لیس فیها رایتون اهدا من رایت الیمانی لانه یدو الالحق. ذهن مبارک کجا رفت؟ به الهادی الالحق یحیی بن حسین. خب کتاب الارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 375. باز هم نمیگوید که این یمانی تو این روایت میگوید، تو این روایت میگوید که ایشان دعوت به حق میکند در این یک روایت. خب بریم حالا روایت بعدی، روایت 11 هم که محمد ابن مسلم ثقفی از امام باقر السلام نقل میکنه: و من علامات خروجهی خروج سفیانی من الشام و خروج الیمانی و سیعتون من السما فی شهر رمضان تا آخر روایت. باز هم نمیگوید این خروج یمانی در واقع این یمانی چه کسی است. روایت بعدی از امیر المومنین علیه السلام، همون تک روایت که عرض کردم از کتاب سرور اهل ایمان نوشته آقای نیلی نجفی، آورده که حضرت فرمود، مطابع فرمود، بعد آورد که ازا اقبلت خیل الیمانی و الخراسانی یستبگان که انهما فرسا رهان، زمانی که لشکر یمانی و خراسانی از همدیگر پیشی میگیرن، مسابقه میدهند، مانند اسب مسابقه ای، مانند اسبی که دارن دوتا اسب از همدیگر پیشی میگیرن. اینجا مشخص نیست مسابقه میگیرن بر علیه امام یا له امام، هیچی مشخص نیست. روایت بعدی که در این یک روایت فقط یک شاخصه میده که آقای یمانی از مریدان علی ابن ابی طالبه، به امام صادق علیه السلام گفتن که آقا این طالب الحقی که خروج کرده نرجو ان یکون هاذا الیمانی، ما امیدواریم که این همان یمانی باشد. فقال الله الیمانی یوالی علی و هاذا یبرو، این داره چیکار میکنه؟ این از امیرالمؤمنین براءت میجوید، و حال اینکه یمانی کسی است که از مریدان امام علیه السلام هست، امیرالمؤمنین هست. خب در بین فرقه جارودی، در بین فرقه زیدیه، یکی از فرقه ها فرقه بطریه، فرقه ای بود که اینها درست بود امیرالمومنین قبول داشتن اما اعتقاد اهل سنتی داشتن. خب اینم مد نظر باشه و در حد یک سوال پژوهشی در ذهنتون. روایت بعدی، یک روایت تا اینجا خواندیم که میگوید یمانی یدعو الی الحق، روایت بعدی که این رو زیاد مفصل تر میگه، اینجا سند روایت اینه: اخبرنا احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده. خب این آقا چه کسی است؟ این آقا از فرقه زیدیه جارودیه است. قال حدثنی احمد ابن یوسف ابن یعقوب ابو الحسن الجعفی من کتابه، قال حدثنا اسماعیل ابن مهران، قال حدثنا الحسن ابن علی ابن حمزه که او واقفی است، ان ابی او هم واقفی است، و وهیب ابن حفص او هم واقفی است. یعنی در سند یک روایت سه واقفی وجود داره و یک زیدیه جارودیه وجود داره و دوتا هم مجهول وجود داره. حالا ما بررسی سندی نمی کنیم، اتباع احمد ناراحت نشوند، اما خب یک سوال، آقا این روایت در سندش یک زیدی جارودی وجود داره که اساسا امام صادق رو اصلا قبول نداره این آدم به امامت، یعنی روایتی رو از امام ببخشید باقر السلام نقل میکنه که امام باقر رو به امامت نمیپذیره این آقا، بلکه چه کسی رو میپذیره؟ بلکه یاران زید رو یا کسان که بعد از زید آمدن رو به عنوان امامت قبول میکنه. امامت رو به زید میده این آقای ابن عقده، نه به امام باقر، و او اومده در سند روایت قرار گرفته در ابتدای سنده. بعد دو نفر و سه نفر دیگر هم هستن که اینا واقفی هستن و ما در اصطلاح حدیثی میگیم چون روایتی حدیث صحیح نیست، چون حدیث صحیح باید یکی از شاخصهاش نست که راویانش امامی باشند، یعنی معتقد به 12 امام باشند، واقفی نباشد، زیدی نباشد و غیره. خب در روایت آمده که امام باقر علیه السلام فرمود خروج سفیانی و الیمانی و الخراسانی فی سنة واحده فی شهر واحد. خب ادامه میده، روایت طولانی است تا میرسه به اینجا. ولیس فی الرایات رایت اهدا من رایت الیمانی یه رایتو خودن لعنهو یدو الى صاحب کم فعض آخر جل یمانی حرم بی اصلاح الناس و کل مسلمن و کل مسلمن و از آخر جل یمانی فنهز الی. وقتی که این آقای یمانی خروج کرد به سویش شتاب بکن. فعن رایتو رایتو خودن ولا یهلو لمسلمن الگلتوی الی فمن فعل ذالک فهوه من اهل النار لعنهو یدو الى الحق و الى طریق مستقیم. لقب اون آقای یحیی بن حسین چی بود؟ الهادی الالحق بود. اینا مد نظر باشه در بررسی ها و پژوهشاتون. تا اینجا رسیدیم از بین 18 روایت به دو تا روایت، که این دو تا روایت چیکار میکنن؟ میگن یمانی کسی است که آدم خوبی است و هدایتگر است و بیش از این رو فعلا نرسیدیم. یه روایت دیگر هم هست که من اون رو خدمت دوستان بخوانم که به نوعی چهره منفیه یمانی رو مطرح میکنه. ثم یسیر الیهم منصور الیمانی، از امام باقر علیه السلام این روایت، من صنعا به جنودهی، منصور یمانی از صنعا با لشکرش میاد و له فورتون شدیده، یک در واقع غضبی در او هست، یستقتل الناس قتل الجاهلیه، مردم رو میکشه با روش جاهلیت، یعنی مسلم میکنه، روش جاهلیت این بوده و این روش اهل بیت نیست. فیلتقی هو و الاخوس با سفیانی رو در رو میشوند و پرچم هاشون زرد، لباسشون رنگین هست، بین اینها قتال شدید اتفاق میفته. ثم یظهر الاخوس سفیانی علی و این آقای سفیانی به این آقای یمانی غلبه میکند و او را میکشد. خب اینم یه روایتیه که اگر شما از یستقتل الناس قتل الجاهلیه بخواید برداشت دیگری بکنید اشکال نداره، هر برداشت دوست دارید انجام بدید آقای نتبا احمد. خب اما اینجا چی کار میکنه که میگوید که اخوس سفیانی بر این یمانی غلبه میکند و او را میکشد در حالی که داستان شما چیست؟ این یمانی ساختگی شما میخواد به سفیانی هم پیروز بشه، سفیانی رو خواهد کش، دولت تشکیل میده، حکومت تشکیل میده و کلی در واقع فیلمش ادامه داره، سریالش ادامه داره هست. خب ما تا اینجا روایت هایی رو خدمت شما خواندیم، گفتیم که 20 روایت کلا وجود داره، از این 20 تا روایت دو روایت از معصوم میز گذاشتیم کنار، 18 تا روایت از به نقل از معصوم است، منسوب به منسوب به معصوم هست، و این 18 تا دو تا روایت میگوید یمانی پرچمش هدایتگره، یه روایت میگوید که نه تنها هدایتگر نیست بلکه مردم رو به روش جاهلیت میکشه و اتفاقا سفیانی رو میکشه. 15 تا روایت هم در باره توضیح یمانی سکوت کردن، مثلا الیمانی و الخراسانی کفر از ایرهان، یمانی و خراسانی مثل دو تا اسب مسابقه ای هستن. خب که چی شود؟ مسابقه میخوان بدن، جایزه میخوان بهشون بدن، تفریح مسئله، علیه امام میرن، له امام میرن، روایت سکوت کرده. پس شما چطور میگید روایات متواتر میگوید که یمانی حق است؟ این روایت متواتر رو به ما نشون بدید، ما ندیدیم، شاید شما دیدید، شاید شما دسترسی به کتابهای در واقع شیعه دارید که ما اون کتابا رو ندیدیم، اینا به ما نشون بدید ما هم ببینیم، لطفی میفرمایید در حق ما. پس ما چند تا فرض اینجا مطرح کردیم. یک فرض اصلی من بر این است که روایات یمانی اساساً جعل شدن، روایت مربوط به یمانی چون انگیزه جعل هم در اونها وجود داره، لذا مسئله سر این است که ممکن است که اینها ساخته باشند برای یحیی بن حسین، که خب الهادی الی الحق هم که لقبش بوده و روایت هم مضمونش دقیقاً با لقب این شخص میخوره، به سال هم میخوره، ابن عقده هم که مال بعد از ایشانه، نه، اگر شما اینو قبول نکنید میگیم اشکال نداره، کل این روایات 18 تا روایت از معصوم به نقل از معصوم منسوب به معصومه که دوتاش فقط میگه یمانی آدم خوبیه. با دوتا روایت که خبر واحده است و شما هم حتما خبر واحد بودنش رو تایید میکنید، نمیشه بگیم که فلان شخص حجت خداست، نمیشه گفت فلان کس معصوم است، نمیشه گفت فلان کس امام است. چون خود احمد هم همینو گفته، احمد هم در کتاب وصیت مقدسه تصریح میکنه صفحه 4، میگه آقا شما بدانید که با خبر واحد نمیشود اعتقاد ساخت، باید متواتر باشد و قرار صحت هم داشته باشد، یعنی محکم کاری هم میکنه اما در عمل اینو نمیتونه اثبات بکنه. خب این بحثمون. و من بیام پاسخ به اون حرف آقای ناظم لوگیلی بدم که خب برای بعضی شبهه هست که میگن آقا اساساً روایتی که با عنوان الیمانی من الیمن باشه وجود ندارد و در یک مورد میگن هست و من الیمنش داخل پرانتزه. فصل الخطاب اینجا نسخ خطی است که در مخازن نگهداری میشه، برید مراجعه بکنید ببینید اینها رو. من یک مورد رو خدمت شما از کتاب کمال الدین نشان بدم. مورد اول ما که در صفحه مشاهده می کنید مشخص زیر این عبارت خط خورده و خروج سفیانی، طبعا وسط های صفحه است، و خروج سفیانی من الشام و الیمانی من الیمن. این نسخه خطی است از کتاب کمال الدین و تمام النعمه نوشته جناب صدوق. نسخه بعدی رو ببینید از کمال الدین، ببینید که دوباره در نسخه بعدی از کتاب کمال الدین عبارت مشخصه داخل کادر زرد رنگ اومده که و خروج و سفیانی من الشام و الیمانی من الیمن. یا دوباره شما در کتاب الفصول المهمه در وسط های صفحه ببینید، نسخه خطی است که در وسط صفحه ببینید و خروج و سفیانی من الشام ولی یمانی من الیمن. اینا دیگه نسخ خطی است که دیگه کسی رو اینا که نمیتونه حرف بزنه. آقای احمد به صرف استناد به یک نسخه چاپی میاد کل روایات الیمانی من الیمن رد میکنه. و حال اون که خب پس من یه نسخه دیگر هم نشان بدم دوستان در صفحه نشون بدن، کتاب اعلام الورا رو میبینید همون ابتدای صفحه که و خروج سفیانی من الشام ولی یمانی من الیمن. در همه نسخ خطی که این روایات آمده میبینیم که الیمانی رو من الیمن دانستن، اگرچه روایتی هم هست که الیمانی رو بدون یمن گفته. پس ما باید همه این روایات رو کنار هم ببینیم بعد بتونیم نسبت به اونها نظر بدیم. من بحثم رو تا این حد جمع میکنم و امیدوارم که یک فضای جدیدی در باره بررسی روایات اعتقادی برای دوستان باز کرده باشم و اینکه بدانیم که این روایاتی که مربوط به یمانی هست، ما از این روایات مثبت بودن شخصیت و چهره این آقای یمانی رو متوجه نمیشیم، چون روایت سکوت کرده و با اون دو روایت که هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ دلالی اضطراب داره، تهافت داره، مشکل داره، نمیتونیم یک اعتقاد بسازیم، یک شخصیت بسازیم، یک اسطوره بسازیم، اونم در مقام امامت، حجت خدا باشد، فرستاده خدا باشد، معصوم باشد، من الله باشد. نه، نمیشود به این راحتی نیست. اگر به این باشد که خب خیلی ها میتونن خودشون رو معصوم بپندارند، خیلی ها میتونن خودشون رو امام بپندارند، در حالی که کار با روایت تخصص میخواد. و امیدوارم کسانی که تخصص لازم در روایت ندارن ورود به این مسائل نکنن، مردم رو منحرف نکنن، که مطمئن باشند که قیامت نزدیک است. خیلی خوشحال شدیم از اینکه خدمت شما عزیزان بودیم. امیدواریم که اگر عمری باشه باز هم خدمت شما عزیزان برسیم. عرض ما تمام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، می‌کنی در آسمان
مثل روی تو
Yo mola ya abbasale